أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا عبد القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين. اللهم أجل وليك الفرج والناس واجعلنا من خير أبانه وأنصاره ومن المستشهدين بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن شاء الله همه شما حسینی باشید و حسینی محشور بشید در دنیا و آخرت. صلواتی بفرستید. یادمه در سال گذشته که توفیق حضور در این مجلس نورانی رو داشتیم، عرض شد به محضر شما بزرگواران اونایی که تشریف داشتن، مسئله قیام امام حسین علیه السلام، قیام با یزید پسر معاویه نبود، قیام اون حضرت قیام با یزید صفتان عالم، چه قبلش چه بعدش، چه حین دوران نورانی امام. این که ما میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، به خاطر اینکه یزید صفتا همیشه هستن و بودن. اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یفقهون، لا یعبدون، لا یشکرون، اینا همیشه هستن. این یزید صفتا باعث و دلیل این که اکثر مردم مؤمن نمیشن، لا یعبدونن، لا یؤمنونن، لا یفقهونن و امثال اینها، چون یزید صفتان در عالم وجود دارن. لذا این زیارت عاشورا که شما قبل از این برنامه داشتید و تو برنامه روزمره شما در طول سال هست، تمام شعارهای اسلام و شعارهای شیعه در زیارت عاشورا خلاصه شده. اون لعنهایی که شما میفرستید، لعن بر یزید و ابن سعد و عمر سعد و ابو سفیان و معاویه و اونهایی که لعنشون میکنید، فقط بر اون اشخاص نیست، و اونهایی که به آخرت تابع لهم، تابع لهم، اونهایی که آخرت تبعیت از اونها رو هم دارن و صفت اونها رو هم دارن هست. اگر ما بخوایم برای سید الشهدا گریه بکنیم ولی طاغوت زمان رو نشناسیم، گریه ما یک گریه خشک بیخاصیت بیفایده است. اگر ما یزید نفسمون رو نشناسیم ولی بر مصیبت‌های مرتبی که بر امام حسین تکرار میشد و تا سفر اسرا به شام و حتی تو برگشت هم ادامه داشت و بعد هم به شکل دیگه در زمان ائمه اطهار ادامه داشت، این گریه ها اگر برای اونها باشه که اونا نیازی به این گریه ها ندارن، اونها بالاترین درجات قرب رو از خدا گرفتن. امام حسین علیه السلام به همین واسطه که سید الشهدا شد شافع کل امته. به حدیث کسا پیامبر وقتی اجازه میده برای اینکه امام حسین بیاد زیر اون پارچه یمانی، میفرماید یا شافع امتی و یا قرة عینی و یا ثمرة فؤادی، ای میوه دل من، ای شافع همه امت من، ای کسی که خاک فقط سرزمین کربلا شفاست، خاکش نوره، خاکش مقدستر از همه مقدس ترین زمانها و مکانها و دوران تاریخه. چرا؟ چون اون عشق بازی رو که انجام داد به اون درجه رفیع رسید. اما مهم اینه که امروز ما دو یزید رو در زمان خودمون بشناسیم، دو شمر رو در زمان خودمون بشناسیم، دو عمر سعد رو در زمان خودمون بشناسیم. یک عمر سعد و یک شمر و یک یزید خود انسانه، نفس انسان. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. اگه انسان بدی کنه بدتر از شمر میشه. وقتی در روایات گفته شد داریم کسی که دروغ میگه 70,000 فرشته بر او لعن میکنن، وقتی که انسان ارض مؤمن رو میبره مثل که 18 بار بیت المعمور و کعبه رو تخریب کرده، وقتی که انسان غیبت میکنه اشد من از زنا، وقتی که تهمت خدای نکرده از زبانش جاری میشه اشد من از زناست، وقتی که فتنه انگیزی میکنه ول فتنه تو اشد من القتل، یعنی این گناهان آدم رو یزید صفت میکنه. این یه صفت زشتی است که انسان در درون خودش داره، یه یزیده، یه طاغوت درونی. یه یزید بیرونی هم داریم و یزیدهای بیرونی داریم، اون استعمار و استکبار و قدرت‌های جهانی است. ما در عزاداری سیدالشهدا باید با تمسک به قرآن و توسل به اهل بیت، توسل به اهل بیت یعنی سیره اهل بیت رو، و اسیر به سیرتی و اسیر به سیرت جدی و ابی، که امام حسین فرمود من میخوام سیره جدم را و پدرم را احیا کنم، ما به سیره ائمه عمل کنیم. این معنای توسله. والله بگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، این لفظه. عملش اینه که من چشم من بگه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، قلب من، زبان من، دست من، فکر من، کار اداری من، کار بازار من، کار مهندسی و پزشکی و معلمی و هر شغلی که داریم به شکل شغل انبیا و ائمه در بیاد. توسل به اهل بیت یعنی این که ما در مسیر و خط اونا هستیم، اونا هم عنایت ویژه به ما میکنن، ما رو کمک میکنن. اینجا هم لغزیدیم کمکمون میکنن، دستمون رو میگیرن. یه جایی خواستیم تو چاه بیفتیم نمیذارن تو چاه بیفتیم، مگه گذاشتن کمیل تو چاه بیفته؟ مگه گذاشتن مقداد؟ مگه گذاشتن میسم تمار از جاده حق و صراط مستقیم خارج بشه، منحرف بشه؟ چون ولایتشون، چون توسلشون، چون اسیر و بصیرت جد امام حسینشون صحیح و درست بود. حتی پای دار رفتن، اینها رو دست و پاشون رو می بریدن، ولی دست از ولایت الله و ولایت اهل بیت بر نمی داشتن. لذا در زمان ما بایست در این عزاداری ها با این دو یزید بجنگیم و این رو آشکار کنیم و مشخص کنیم و مورد بحث قرار بدیم که امام حسین علیه السلام فقط برای اینکه شامیان و عراقیان و حجازیون و امثال اینها رو بیدار کنه، کل تاریخ بشریت رو میخواست بیدار کنه. ما نباید وقتی میام تو مجلس سیدالشهدا با باری از گناه، کوهی از گناه بیایم اینجا و بدون اینکه تصمیم بگیریم و مهندسی کنیم و برنامه‌ریزی بکنیم برای توبه و استغفار آدم شدن، فکر کنیم با اشک ریختن به تنهایی درست میشیم. اگر جوونی تو این مجلس میاد گریه میکنه خیلی خوب، این خب توفیقات رو زیاد میکنه، استغفار گناهان سنگینم بخشیده میشه، ولی به شرطی که این جوون فردا کرفجه دنبال ازدواجم بره. ازدواج های آسان رو الان مورد تایید مقام معظم رهبری دام ظله و امام المسلمینه را بندازیم. خیلی رو ما دیدیم میبینیم تو همون خونه پدرشون درست حالا آپارتمان یه اتاق میگیرن، همونجا عقد میکنن، ازدواج میکنن، تا بعد خونه پیدا، دو سال سه سال هیچ مشکلی، حتی بچه دارم شدن. حتما باید خونه جدا باشه، رن باشه، نمیشه. ازدواج آسان یعنی این، ازدواج آسان یعنی این که مهرهای سنگین نباشه، ازدواج آسان یعنی اگه دانشجو اومد در خونتون نگی باید شغل پیدا کنی سربازیت چی میشه. اگه میدونی انسان مؤمن مسلمونه سختگیری ها رو نکنیم. اگر میبینیم پدر عروس نداره واقعا جهیزی 50-60 میلیونی 100 میلیونی، نکنیم این باعث بشه این ازدواج عقب بیفته، هی اینا به گناه بیفتن، بعد هی بگیم بریم تو مجلس امام حسین هی توبه و استغفار. سیره اهل بیت رو به معنای عملی، نه با سخنرانی و حرف و ادعا از یزید شهوت فاصله گرفتیم. اگر جوانهای ما راحت ازدواج کنن، گناه کمتر بشه، بارون زیاد میاد، زلزله کم میشه، اصلا به وجود نمیاد. عذابهای الهی که بر هوا آلوده است، خشکسالی، قحطی، گرونی، سرمنشه اینا تو کشوری که طبقه طبقه ثروت هست، فقط میتونیم بگیم بی‌تقوایی و کم تقواییه. همون که امام حسین فرمود قلت دیانیون، متدینین کم شدن. بازار ما اون بازارهای نماز شبخونی که میرفتن رسائل مکاسب مینشستن، دوشنبه و پنجشنبه ها روزه میگرفتن، احتیاط های لازم رو میکردن، تبدیل شد به بازاری که هنوز متدینین هستن الحمدلله، ولی متاسفانه اون برش هم هست، جنس های قلابی، کلاهبرداری ها، نمیدونم قش در معامله و امثال اینها. چقدر دادگاه پر از این پرونده ها راجع به مسائل خرید و فروش و معاملات. بیت المال مسلمین باید هزاران میلیارد پول بذاره برای حل فصل اینها. چقدر وقت کشور و ملت و دادگاه و پاسگاه و نیروی انسانی رو همین چیزها میگیره. اینا به راحتی با عمل کردن به دین حل میشه. اینها یزید صفتیه که ما داریم. پارتی های شبانه ای که تو شهر ما هست، بیهجابی های سازمانده شده و بدهجابی هایی که سازماندهی دارن میکنن تو مد و لباس و عکس و فیلم و اینترنت و همه اینها، اینا یزید صفتی است. ما باید اگه حسینی هستیم با امر به معروف و نهی از منکر که یکیش زبانیه، امر به معروف و نهی از منکر، ائمه ما به ما اینگونه یاد دادن کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، با عمل امر به معروف و نهی از منکر کنیم. هر کدوم ماها معروف ها رو در حوزه خانواده خودمون، فامیل خودمون، اداره خودمون، محل کار خودمون، معروف ها رو گسترش بدیم، تبلیغ و ترویج کنیم. بهترین راه برای جذب دیگران به معروف ها همینه و با عملمون نهی از منکر رو نشون بدیم. با حرف و سخنرانی، این یه بخشی از کوچکی، یه قطره ای از اقیانوس بی پایان امر به معروف و نهی از منکره. باید یزید رو، یزید درون رو من تو این محرم خوردش کنیم، به برکت این اشکا، به برکت این گریه ها بصیرت پیدا کنیم. چشمی غیر از این چشمی که توی سره، دلی غیر از قلبی که در زیر قفسه سینه است، اون القلب حرم الله رو زنده کنیم. ولا تسکن فی حرم الله غیر الله رو، و غیر خدا رو در این دل قرار ندیم. اون قلبی که باید پرده های حجابش رو تو این شبها با توسل به یک انسان کامل بصیری مثل حضرت قاسم ابن الحسن و برادرش عبدالله ابن القاسم که هر دو سلام الله علیهم اجمعین، هر دو نوجوان جوان بودن، به این بصیرت رسیدن. این شبها جای انقلابه، انقلاب در درون خودمون، تا یزید درونمون رو بریزیم بیرون، اون موقع یزیدهای زمان رو هم بشناسیم که دارن چه میکنن. واقعا برای نابودی سیره اهل بیت و اسلام و قرآن برنامه‌ریزی‌های کلان هست. فکر نکنید فقط در اروپا و آمریکاست یا در کشورهای مثلا لائیک و لیبرالیسم. بیشترین حجمه اونها اینه که تجربه اندلس رو یک بار دیگه راجبه ما اینجا تجربه کنن. و این عزاداری ها صد بزرگی است که اونها بر این اندیشه باطل موفق نشن. دو سه نمونه رو من عرض میکنم خدمتتون، ببینید چه تهاجمایی در زمان معاویه و یزید بر اسلام شد. الان نمونه ها شما داریم، وقت من خیلی خیلی محدوده، مطلبم حداقل 40-45 دقیقه وقت میخواست، ولی همینقدر که فرصت دارم تقدیم حضورتون میکنم. وقتی که مالک اشتر استاندار مصر شد، معاویه وقتی فهمید به مردم شام گفت این اشتر شما رو نابود میکنه، از بین میبره، از خدا بخواید دعا کنید از شر او، از او در امان بمانید. و ما یک تهاجم فرهنگی که مردم دعا و نفرین توی مساجد، که اگر اشتر بر مصر حاکم شد بعدن زمینه میشه مثلا فرسون بعد دیگر کشورها از جمله شام، چون مصر جای مهم میبود، از هر که میومد به نوعی میشد و حکومت جهانی هم پس از اون میومد دست اون. از این طرف جاسوساش فرستادن، رفتن سم کردن توی عسل، حضرت رو شهید کردن. بعد جا انداختن که ای مردم دعای شما مستجاب، دعای شما بود. بعد در گوش امرؤاس میرفت میگفت که عسلم یه لشکریه ها، از اون ور میگفت دعای شما، از اون ور میرفت میگفت عسلم یه لشکریه خودش، یعنی عسلی که آغشته به سم شده. امروز همین برنامه ها رو دشمن داره برای ما. اگر وقت میشد عرض میکردیم که اسلام و تشیع و اسلام ناب داشت اسلام رو در مینوردید، وهابیت شده بود یک لکه ننگی در تاریخ که داشت تومارش جمع میشد. ولی بعضی مداحان، بعضی آخوندهای وابسته به سرویس های انگلیس با سایت ها و با ماهواره هایی که دارن اومدن کاری کردن به اسم بقی و به اسم نمیدونم خیبر و به اسم این اسمای مقدس، سایت و ماهواره امثال اینا را انداختن، شروع کردن لعن کردن ها و امثال اینها. زمینه به وجود آوردن تکفیر ها رو اینها درست کردن، این مده ها، این آخونده درباری. بعدن وزارت اطلاعات کشف کرد که این آقایون، این بیوت، بعضن بیوت هم هستن متاسفانه، و این ماهواره ها از طرف سازمان جاسوسی آمریکا و انگلیس داره بودجهشون تأمین میشه با واسطه، و بعدن از طرف خود عربستان، یعنی عربستان پول میده که ما یه عده نادان برن اینا لعن کنن. بعد چی بشه؟ بعد بگن آقا چون حرف شیعه حرف اسلام نابه، تو دنیا خریدار داره، برای اینکه حرف شیعه و حرف اسلام ناب شنیده نشه بگن آقا اینا اصلا کافرن دیگه، حرف کافر که شنیدن نداره. با این سیاست اومدن جلو، این روش ها. یا اونجا که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم وصی و جانشین خودشون رو مولای متقیان امیر مؤمنان قرار میدن، خب مشخصه، واضحه، ولی با جنگ فرهنگی، با جنگ روانی اونها تونستن به دسیسه های خودشون برسن، ترور شخصیت کنن، بگن حضرت جوانه، اینا پیرترن. بعدن هم افراد حضرت رو یکی پس از دیگری ترور کنن، که بعضی از اینا تو تاریخ اومده، یک آقایی که از بزرگان عراق بوده، معاویه به اون نامه می نویسه که من استانداری عراق یا حکومت عراق رو به تو میدم، حکومت حجاز رو هم در ازای اینکه تو تسلیم بشی اون رو هم یه کسی که تو هماهنگ با تو باشه و تو تاییدش کنی اون رو هم بهت میدم. این آقا که از شیعیان امیرالمومنین بوده و از ارادتمندان بوده، یک نامه تندی جواب معاویه میده و میگه که نخیر، من این کار نمی کنم. ولی معاویه یه نامه جعلی درست میکنه به اسم همین آقا و منتشر میکنه در دنیای اسلام اون روز، میگه بله این آقا گفته که شما هدایتگر امت اسلامید، علی علیه السلام عثمان ابن عفان رو مثلا کشته، اینجور کرده، در خونش سهیم باعث اون قتل عثمان حضرت بوده و من حاضرم به شما اقتدا کنم و هرچه پول و نیرو بخوای من به شما میدم. با این وضعیت و این تهاجمات و با حقبازی و دروغ اینجوری این کارها رو به سر اسلام آوردن. یزید کسیست که در دربارش همیشه وجود منکرات بوده، اونی که امام حسین میفرمین مثلی لا یبایع مثله، چون معلنون بالفسخ بوده، چون دائم الخمر بوده، چون کسی بوده که علنن دیگه فسخ و فجور رو آشکار میکرد. خب یک جوی را انداختن، یزید میشه امیر المؤمنین، معاویه میشود امیر المؤمنین. تمام بنی امیه، بعضیشون هر شب، بعضیشون سه روز یه بار، بعضیشون شبهای جمعه، بعضیشون که دیگه یک کمی رعایت میکردن سی روز یه بار، دائما مشغول به شرب خم بودن. از طرف عبدالملک ولید ابن مروان رو میکنه امیرالحاج. امیرالحاج میخواد بره امت اسلامی رو ببره به مکه، سه چهار تا صندوق داره، یه گنبد درست میکنه، توی صندوق ها پر سگ، توی یکیش پر از مشروبات،
توی گنبده رو میخواسته ببره بذاره روی کعبه، بره بشینه روی کعبه و این عیاشی ها رو کنه. و اینایی که من عرض میکنم تو تاریخ های معتبر اهل سنت مثل جاهز و امثال اینها اومده که وقت نیست من اینا رو عرض کنم. یک چنین وضعیتی بنی امیه آوردن، فسق و فجور رو آوردن در خود مدینه منوره و مکه مکرمه، رقاص ها و خواننده ها و به قول امروزی ها مثلا فرض کنید که این گروه های موسیقی که الان میگذارن و میگن هنر باید آزاد باشه و کتاب باید آزاد باشه و به بهانه این با پول بیت المال کارهای یزیدی داره میشه. همین کارها رو اون موقع میکردن. این زمان رو باید بشناسیم. امر به معروف نهی از منکر اینجوری نباشه که از مردم یه عده توقع داشته باشن هرچه که اینها اومدن و گفتن ما هم تأیید کنیم. حزب الله اون چیزی رو تأیید میکند که امام المسلمینش، ولی امرش، مراجع تقلیدش، روحانیت بزرگوارش و مراجع تقلیدش اونها رو تأیید کنه. وقتی مراجع یک صدا میان به ارشاد اسلامی ما راجب کنسرت ها، راجب مد و لباس، راجب کتاب ها، راجب نمایشگاه ها، راجب فیلم ها، راجب سریال ها و امثال اینها فریاد بر ما می آورند، چه وزارت ارشاد، چه وزارت علوم، چه وزارت آموزش پرورش، چرا پنبه تجاهل و نادونی در گوششون میگذارن و صدای مراجع تقلید این امت اسلام و این نواب عام امام زمان رو نمیشنون بعضیا؟ چرا سوء استفاده میکنید از رأی مردم که به شما دادن برید حامی و حافظ قانون اساسی، خون شهدا، خط امام و 8 سال دفاع مقدس باشید؟ هنجرهای در میاد که بی بی سی و ان بی سی و امثال اینها، وهابیت و من و تو و شبکه های ضد انقلاب بهایی از شما تعریف و تبلیغ و تمجید میکنن. این بی بی سی و ان بی سی خفه بودن وقتی که اینجا آمر به معروف رو تکه پارش کردن، وقتی اومدن به دین این مملکت توهین کردن، اینا کجا بودن؟ ولی امروز برای اسید پاشی که عوامل که خودشون تربیت کردن قطعا تحت تأثیر عوامل غربی، این رو میخوان یک موضوع پیرنی عثمانی درست کنن برای اینکه امر رو نهی از منکر بکوبن. اینا اخلاق یزیدیه. چرا بعضی از مسئولین در اخلاق یزیدی، نمیگم این رو دوست دارم، ولی زمینه رو دارن فراهم میکنن برای این افراد؟ چرا باید در وزارت علوم افرادی که دفاع میکردن از مسائل فسق و فجور، از همجنس بازی به جرم فساد اخلاق به شکل شنی از وزارت خارج شدن، اینا باید تو این دوره برگردن بگن آقا دوباره مثلا فلان گروهک یا فلان گروه اومده سر کار، اینا باید برگردن؟ چرا نسبت به این مملکتی که حیا و حجاب حتی قبل از اسلام از قوی ترین شاخصه ها و امتیازات این کشوره، شرم کنید از این عزاداری ها، از این ده ها میلیون هیئت هایی که جمعیت جوشان و خروشانی چون رودخانه های عظیم حسینی میان، از اینا شرم کنید؟ شما حکومت اسلامی هستید. الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. آقای وزیر، آقای استاندار، آقای کارشناس، آقایی که اون پشت مشتا در جای حساس گذاشتنت، در سایه هستی، اسمتو گذاشتی دولت در سایه، ماها که میشناسیمید، ولی برای عموم مردم در سایه ای، تو رو به خدا تصمیمهایی نگیرید که با این آیه قرآن سازگاری نداشته باشه. امام حسین فرمود مثلی لا یبایع مثله. اگر ما حسینی هستیم هرگز با آمریکا سازش نخواهیم کرد، هرگز با ایادی آمریکا سازش نخواهیم کرد. آمریکا شیطان بزرگ است، ذات امریکا ذات شیطانی است. مگه می شود ذات رو عوض کرد؟ ببخشید من سوال کنم، نمک ذاتش شوریه، آب ذاتش تریه، میشه از آب این ذات تریش رو ازش بگیری؟ دیگه آب نیست. آمریکا شرارت است. با آمریکا با مذاکره و با بدبستان، بله ما عقب نشینی کنیم، اون شاید یک جاهایی یک فرصت بده، ولی بعدش دوباره شیطنت دشمن هجوم میاره. امام حسین که بر یزید پیروز شد با مذاکره پیروز نشد، گفت خون بر شمشیر پیروز است، هیهات من نزله. این که ما فکر کنیم در مذاکره چیزی به دست بیاریم خیالی باطله، چون دشمن ما انسان نیست، دشمن ما دشمنیست که هنوز از مردم ژاپن عذرخواهی نکرده به خاطر کشتن 2300 هزار انسان بیگناه با فشار دادن یک دکمه. کی امریکا عذرخواهی کرد؟ کی از کودتاهاش در شیلی و در گوانتامانو و در عرض کنم در پاناما و در آسیا و در آفریقا امریکا عذرخواهی کردن؟ در جنگ دو جنگ جهانی که ده ها میلیون انسانی بیگناه کشته شد کی اینا عذرخواهی کردن؟ نه دلشون برای ما میسوزه. مسئولین ما به هوش باشن. ما اقتصاد مقاومتی خودمون راه نجاتمونه. مصر بالاترین روابط رو از اتوبانم اتوبانتر با این آمریکا داشت، ولی قاهره یک شهری است که معروف به شهر گورستان، نزدیک به 2-3 میلیون نفر دو همون دوران مبارک نامبارک شبا در آقای وزیر خارجه ما جناب آقای دکتر ظریف برو ببین، هنوزم که هنوزه از برکات نامبارک مردم هنوز شبیه 2 میلیون نفر تو قبرستان قاهره میخوابن. برو بازدید کن اینا رو، بدون با چه گرگی دارید دست و پنجه نرم میکنید. بله برای اینکه آمریکا رو خل سلاح کنیم، بگیم ما اهل منطقیم، ما صحبت داریم، حرف داریم، گفتگو میکنیم، این درست، اما به چه بهایی؟ شهدای هستی ما خونشون خیلی مقدستر از این حرف هاست که ما بیایم به خاطر اینکه یه دلاری رو آزاد کنن ازمون، به خاطر اینکه ارزه نداریم این همه ثروت تو کشور است، اینا رو بیاریم مردم رو آموزش بدیم. آمریکایی‌ها نیاز به ما داشته باشن، ما اونا رو تحریم کنیم، بگیم بله در یه بره زمانی بله یک مذاکراتی بده بستونه است، ما هم قبول داریم پیامبر با بنی قریظه و بنی نذیر رو عرض کنم که بیعت رضوان و اون صلح حدیبیه و اینها رو ما هم قبول داریم، ولی به شرط اینکه از اصولمون، به شرط اینکه از شعارهامون، به شرط اینکه از سید الشهدا و شعارهایی که دادیم هیهات من نزله درش عقب نشینی نباشه که بوی ذلت از مذاکرات ما انشالله بلند نشه و نخواهد شد، چرا که رهبری حکیم دستگاه عظیم وزارت خارجه رو داره هدایت میکنه. ما نگران نیستیم، اما میخوایم بگیم یه وقت شیطنت هایی بعضیا نکنن، همونایی که میان مجلس رو باجخواه میدونن، مجلسی که اساره ملت توهین بهش میکنن، همونها نیان یک دفعه بخوان خون دل کنن به دل امت حزب الله، رهبر و امامت این امت، رهبر بصیر و حکیم و شجاع صلی الله علیه یا ابا عبدالله. من همه بحثامو کنار گذاشتم، فقط میخوام توسل پیدا کنم به قاسم ابن الحسن، اون کسی که تونست با طاغوت درون و بیرون هر دو رو در واقع شکست بده. توسل پیدا کنیم. همه ما روزی باید بریم و پاسخگوی اعمالمون باشیم. ذره‌تن مثقال. از کوچیک ها ازمون میپرسن، از بزرگ ها میپرسن. این که میگن پل صراط این همه تیز است و برنده است و سوزنده است، این به خاطر اینه که از همه جزئیات توی بانک میری وای میسی یه جایی حق کسی رو ضایع میکنی، پول زودتر میدی یا میگیری نونوایی میری تا بگیر بره کارهای بیت المال و کشور و همه اینها از ما سوال میشه. خیلی سخته. امام فرمود احمد خیلی سخته، این دستم که اینطوری میاد بالا و پایین، اینجا ازش سوال میکنن از آدم. امشب از اون آقایی که بصیر است و سعید این شبها و این ایام و الگوی جوانانه کمک بگیریم، بریم در خانه قاسم ابن الحسن بگیم آقا جون برای شما کاری نداره، یه نگاهی به این جمعیت، یه نگاهی به این امت کن. اینا کسانی هن اگه نگاه کنن خاک وجود ما تبدیل به آفتابی پر از نور و توحید و معنویت میشه. صلی الله علیک یا قاسم ابن الحسن، السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. آقا امام حسین وقتی قاسم ابن الحسن رو شب عاشورا اون گونه آماده دید، چون نگران بود، دید همه رو حضرت خطاب میکنه، شاید این فردا جز رزمندگان کربلا نباشه، نگران شد، گفت یا اما تکلیف من چگونه است؟ آیا این همه فضیلت برای این همه اصحاب هست؟ برای منم هست؟
یادمون باشه شبهای عملیات شهدا خیلیشون مشخص بودن، اون بیچاره هایی که مثل بنده از این قافله نورانی عقب افتادیم، واقعا انشالله شهدا بیان شفاعتمون کنن، شهیدی که تا 70,000 نفر رو میتونه شفاعت کنه. قاسم ابن الحسن فرمودن در شب عاشورا، عمو جان شهادتم نصیب من میشه یا نه؟ فرمودن مرگ نزد تو نگو چگونه است؟ فرمودن عمو جان به خدا قسم والله احلا من الاصل، از اصل شیرین تر است. ای به قربان اون مقامی که این نوجوان رو این گونه تربیت کرده برای شهادت در رکاب برادرش، وقتی آمد اذن از امام خواست، امام اذن دادن، یک عمامی برای حضرت قاسم درست کردن، دو تا تحت لنک، وقتی به طرف دشمن رفت صورت چون قرص ماه او دشمن رو متعجب کرد، اما دشمن بر او یورش برد، اونقدر ضربه سنگینی بر بدن مطهر و سر مبارک فرود آمد، صدا زد یا اما ادرکنی عمو جان، به دادم برس. ابی عبدالله خودش رو بالای ظرف زر برادر رسانی، همینجور آقا قاسم ابن الحسن پا میزه، عمو جان موقعی کمک خواستی از عمویت، یه کاری از من برای تو ساخته نیست. برادرش هم عبدالله ابن الحسن، اونم تو دامن امام حسین همین گونه آمد در دفاع از عمو و امام زمانش. وقتی دشمن شمشیر رو فرود آورد، دستش رو برد، دستش رو قطع کردن، هم نقلی که با شمشیر برادرش عبدالله ابن الحسن که کوچکتر از حضرت قاسمه، هم نقل گرملک گمین کرده بود با تیر زجابی عبدالله ابن الحسن رو هم به شهادت رسانی. یا الله امام زمان تسلیت عرض میکنیم این مصیبت رو، همه مریض ها ملتم زین دعا، اونایی که حاجت مندن، اونایی که امشب میخوان از دست صفت های یزیدی خودشون رایی پیدا کنن، خدایا به قاسم ابن الحسن، خدایا به عبدالله ابن الحسن، خدایا به فرق شکافته مولای مول امیر المؤمنین اولاد جهیده، همه ما را از نفس یزیدیمون نجات بده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون.